بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر المؤمن صلى الله عليه وسلم کلام در این بود که در رابطه با حجیت ظواهر کتاب ادعا کرده بودند برخی که ظواهر کتاب یا حجیت ندارد یا اگر ظهور ندارد یا اگر ظهور داشته باشد حجیت نیست. چهار وجه برای عدم تحقق ظهور و انعقاد ظهور برای کتاب ذکر شد که همه اون وجوه اربعه بطلانش هم دیروز عرض شد. و اما این که اگر ظهوری هم باشد اعتبار و حجت نیست، دو وجه ذکر شد. وجه اول دیروز عرض کردیم، کلام ما دیروز از نکردیم وجه اول بعد. و اما وجه اول از دو وجهی که برای عدم حجیت ظواهر کتاب ذکر کرده اند این است که گفتند و ادعا کردند که ظواهر کتاب از قسم متشابهات است و در نص آیه شریف است که از متشابه باید چی پرهیز کرد و اجتناب کرد. خب واضح است که متشابهات اعتباری ندارد، یعنی ما دسترسی نداریم به مفاد آیات متشابهه. کبرا مشخص است که اگر متشابه باشد اعتبار ندارد، اما چگونه ظواهر جز متشابهات است به ادعا کردن با اینکه ظهور دارد ظهورش از قسم متشابه است. جهتش این است که گفتن آقا متشابه چیزی است که در او دارا احتمال خلاف وجود داشته باشد، در مقابل محکمات که هیچ گونه احتمال خلافی درش وجود ندارد. حالا از شما میپرسیم در موردی که آیه ظهور در معنایی داشته باشد با توجه به ظهور در مقابل نص است، آیا احتمال خلاف کلن مردود است و هیچ احتمال خلافی وجود ندارد یا بازم احتمال خلاف موجود است؟ واضح است که احتمال خلاف هست. پس با وجود احتمال خلاف می شود از مصادیق متشابه، چون متشابه یعنی چیزی که دارای دو احتمال باشد، نه اینکه دو احتمال متساوی. دو احتمال متساوی نه، یعنی خلاصه احتمال واحد درش نباشد، مثل نص که نص یک وجه بیشتر درش نیست. اما متشابه یعنی هر چیزی که دارای دو وجه باشد، حالا ولو اینکه دو وجه مساوی هم نباشند، یک طرف ظاهر باشد دیگری غیر ظاهر، یا یکی از هر یکی دیگری ظاهر، یا متساوی باشن هر دو وجه فرقی نمی کند. همینقدر که پای احتمال آخری هم به میان آمد می شود متشابه. خب اگر متشابه شد اون کبرای کلی که دارد اما الذین فی قلوبهم ضعیف یتبعون ما تشابه منه، اگر ادعا کنید که آقا نه در ظواهر مثل نص احتمال خلاف نیست، اگر این ادعا بشود که این واقعا مردوده، چون اگر هیچ احتمال خلاف نباشه چرا تعبیر به ظاهر میکنن، باید بگن نص. پس احتمال خلاف ولو احتمال خلاف ضعیف کفایت میکند برای اینکه اون آیه جزء متشابهات باشد، بلکه بالاتر همینقدر احتمال هم بدیم که این آیه داخل در متشابهات باشد از اعتبار ساقط می شود. چون حجیت در ظواهر کتاب احتیاج به امضاء دارد از ناحیه شارع، و امضاء شارع نسبت به غیر منصوصات معلوم نیست برای ما. پس اگر معلوم نیست، ما احراز نکردیم امضاء شارع را نسبت به این آیه ای که احتمال خلاف درش موجود هست، احتمال خلاف ظاهر، اگر این را احراز نکردیم چگونه میتونیم ادعا بکنیم که حجت است؟ خود همین عدم احراز امضاء اشاره یکفی در این که بگیم این اعتباری نداره. این ادعایی که شده است در وجه اول رد این وجه رو همینجا بیان کنیم که دیگه بر نگردیم دو مرتبه بعد وجه دوم رو عرض کنیم. در ردی که شده است این است که ظاهر از متشابه یا این است که هیچ معنایی ازش فهمیده نشود، یا اگر احتمال آخری هست اون احتمال آخر قابل اعتنا باشد، که تعبیر می شود از این به این که یعنی دو احتمال متساوی. ولی اگر این باشد ما نه تنها در رابطه با ظواهر کتاب گیر می کنیم، در رابطه با جمیع ظواهر الفاظ در محاورات هم باید گیر کنیم، چون غالب الفاظ ظهور دارن در معنا. اگر این چنین باشد که صرف وجود احتمال خلاف ولو ضعیف موجب بشود که لفظ از ظهور حجیت نداشته باشد، ما باید در مطلق ظواهر این حرف را بزنیم. پس اولا مراد از متشابه یعنی چیزی که هیچ معنایی از او فهمیده نشود، یا اگر دو احتمال است دو احتمال در حدی باشد اینها که هر دو محتمل باشد، یعنی دو احتمال متساوی باشد، یا اگر اختلافی بین احد احتمالین با دیگری هست خیلی اختلاف کمی باشد که به مرحله ظهور نرسد احد و همان نسبت به دیگری. ولی کلام ما در اینجا نیست، ما بس در اونجایی داریم که به هر حال ظهور منعقد شده، یعنی احد احتمالین رجحان دارد بر احتمال دیگر. این مرحله که رسید این رو ما بخویم داخل در متشابه بکنیم، دیگه برای محکمات در محاورات هم حتی مصداقی نمیماند یا بسیار نادر و کم. هذا اولا. و ثانیا بر فرض تنزل که بگیم متشابه شامل ظواهر هم بشود، صرف احتمال خلاف آیا موجب می شود اونجوری که شما گفته این که حجت نباشد؟ اینو نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ زیرا حجیت به امضاء شارع هست، اما منشأ چون از امضائیات است، منشأ بنای عقلا است. شارع بنای عقلا را در این قبیل از موارد امضا فرموده است، ولذا خود او هم سلام علیکم مشی جدیدی و راه جدیدی در رساندن مراد خودش و احکام اختیار نفرموده است. خب اگر این است که شارع همون طریقه رائجه بین اهل محاوره را امضا فرموده است، همون منشأ را قبول دارد. منشأ چیست؟ بنای عقلا. حالا ما میایم سراغ این مطلب، آیا در موارد ظهور که منعقد شده است عقلا اعتنا دارن به اون ظاهر یا ندارن؟ واضح است که اعتنا می کنن. عقلا با وجود احتمال خلاف به اون احتمال خلاف اعتنا دارن یا خیر؟ واضح است که اعتنایی ندارن. پس اگر این چنین است ما نمیتوانیم ادعا بکنیم که به مجرد این که خلاف ظاهر محتمل است این از حجیت ساقط بشود. بله بله جز مطمئن این است که برفرضم تنزل کنیم، لذا عرض کردم که از متشابه باشد. بله بله این قسم از متشابهات ولو متشابه باشد خارج می شود از دایره اون کلی که تعبیر شده. چرا؟ چون منشأ اعتبار ظواهر بنای عقلا است و شارع بنای عقلا رو امضا فرموده است. خب ببینیم هر جا بنای عقلا هست همون معتبره، و بنای عقلا در موارد ظهورات مطلقا این است که به ظواهر اعتنا می کنن و به احتمال خلاف اعتنایی ندارن. اختصاص به ظواهر کتاب هم ندارد؟ نه. خب وقتی اختصاص ندارد همون جور ظواهر کتاب یک تاقی جدای از سایر ظواهر نیستن، همه علاوه بر ترتن واقع در هست. بله بله بله. حالا ما میخوایم که اولا جز متشابهات نیست، اگرم باشد چون بنا اغلا رو شارع امضا مادامی که ردعی نرسد، یعنی شارع بفهم بنا اغلا رو من قبول دارم الا در مورد آیات مبارکات، اینجا رو خب چه ردی نرسیده؟ نه 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 این نمیشه. صرف برفرض هم باز ما این رو صرف ردی که در اینجا هست، حالا اگه به این همین آیه رد میکنند، وجود رد به این چنینی موجب نمیشود که ما از ظواهر آیات به همین وجود ورود این ردعی که در اینجا شده است رفعیت کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه آمدیم از خود با ظاهر تمسک کردیم، چون از الان حداقل اولا این آیه شد مجمل باشد، ندونیم معنی متشابه چیست. بر فرض معناش روشن باشد که شامل شد، باز از باب ظهوره. پس بنابر این نتیجهش این است که این آیه نمیتواند رادع از حجیت باشد. و ثالثاً ما روایاتی داریم، اینه باز برفض تنزله که اولا از سنخ متشابهات باشد و ردعی در این آیه هم کافی باشد برای رفع حجیت ظواهر کتاب. معذاره حجیت کتاب ثابت است و رفعیت نباید کرد. چرا؟ برای خاطر اینکه ما روایات متعددی داریم که دلالت دارد برای اینکه اخبار را باید عرض بر کتاب کرد و طرح کنیم مخالف با کتاب را. اگر روایتی مخالفت داشته باشد با کتاب، باید رفعیت بشود از اون روایت. خب ما سوال میکنیم اگر عرض بر کتاب شود، یعنی فقط عرض بر محکمات کتاب شود یا همین ظواهر هم باید بر اونام عرض داشت؟ واضح است که ما غالب موارد که عرض میکنیم روایات را با قرآن با ظواهر سر و کار داریم، یعنی ظواهر کتاب را میبینیم که اون روایات با ظاهر آیه نمیسازد، نه با منصوب اونهایی که از بینات هست، چون تعداد آیاتی که بین باشد بسیار کم هست. پس بنابراین اگر بنا باشد ما به این روایات عمل کنیم، خود همین روایات داله بر لزوم عرض اخبار بر کتاب اقوا شاهد است بر اعتبار این ظواهر، ولا مصداقی نمیماند یا بسیار مصداق نادری میماند برای اون روایاتی که ما بخوایم عرضه داشته باشیم بر کتاب. خبر مخالف با کتاب، شما فقط خبری که مخالف باشد با نص کتاب او رو میگین خبر مخالف، یا خبری که مخالف با ظاهر کتاب باشد هم میگید مخالف است؟ واضح است که مطلق مخالفت، چه مخالف با نص باشد چه مخالف با ظاهر باشد، هر دو رو جز خبر مخالف میدانیم. پس بنابراین لحاظا این وجه اثبات مدعای آیونی که ادعا کردن ظواهر کتاب اعتبار ندارد را اثبات نمی کند. و اما وجه دوم، روایتی اگه سندش هم درست باشد ولی مدلول و مخالف با ظاهر کتاب باشد، شما عمل میکنید؟ نه، نمیتونیم عمل کنید دیگه.
دلیل ادنا شهده کفایت میکنید دلیل اما شهده خودش حالا
نه. ببینید اصلا آیا حجت را ما بینه، اگه از خبر خودش باشد سندش تمام است، دلالتش هم که واضح هست، درست ما اینجا داریم میگیم، آیا این حجت هست یا نیست؟ بعد از اینکه اصل صدور و جهت صدور معلوم باشد حجت است. این حجت میتواند حجت را بردارد. اگر ظواهر حجیت نداشته باشد، میتواند به هر حال معارض بشود با خبر، خبر مخالف. پس ظاهر حجت است که ما رفعیت میکنیم از این خبر، به لحاظ اینکه دلیل خاص داریم برای اینکه باید خبر مخالف را کنار گذاشت و به ظاهر کتاب عمل کرد. پس بنابراین خود همین روایات داله بر عرض خبر با کتاب و طرح مخالف خود شاهد است برای اینکه ظاهر حجت است، و الا لازم میاد که شما از حجتی که خبر است رفعیت کنید بلا حجت، و رفع حجت بلا حجت صحیح نیست. دقت کردین؟ پس خود روایات داله بر عرض خبر با کتاب و طرح مخالف خود شاهد است برای اینکه ظاهر حجیت دارد. و اما وجه دوم، از دو وجهی که ادعا کردن برای اینکه ظواهر کتاب اعتبار ندارد، یعنی اخباری ادعا کردن، اون این است که گفتن ما روایات زیادی داریم که تفسیر به رأی جایز نیست، و کسی که تفسیر به رأی بکند جایگاهش جهنم است و کذا و کذا. این روایات هم یکی دوتا نیست، تواتر معنوی است در حقیقت در حرمت تفسیر برعه کردن. این کبرای کلی مسلم، مثل بالا که ادعا شده بود این که متشابه باید رفعیت بشود. در کبرا که گیری ما نداریم، یک روایت دو روایت هم نیست، عرض کردم به مقدار تواتر معنوی رسیده است. و اما این که اخذ به ظاهر کتاب جزء مصادیق تفسیر برعی باشد، این از کجا؟ این احتیاج به بیان دارد. بیانش این است که ادعا کردن ظاهر چون احتمال خلاف درش است، شما که طرف ظاهر را اخذ کردید و اون غیر ظاهر را کنار گذاشتید، در واقع به رأی خودتان عمل کردید. منشأ اخذ به ظاهر و طرح احتمال مقابل، بیانش اینه، طرح احتمال مقابل اخذ به رأیتان هست، چون رأی شما این جانب را ترجیح داده به طرف مقابل او. پس نتیجتاً شما اخذ به ظاهر که کنید، اخذ به رأی خودتان کردید. جواب این وجه این است که اولاً اخذ به ظواهر تفسیر به رأی نیست، زیرا مراد از تفسیر همون جوری که در کتاب لغت در قاموس هم آمده است، عبارت است از کشف مقطع، قطع را بردارید، معنایی که پوشیده باشد اون معنای پوشیده را اگر حجاب را از روی اون معنا بردارید، این می شود چی؟ تفسیر، که یعنی ظاهر کردن، آشکار نمودن. خب معنای ظاهر قطعی ندارد که شما بخواید اون رو تفسیر کنید. پس اولا اخذ به ظاهر اصلا تفسیر نیست، چون ظاهر در مقابل مقطعاست و قطعی ندارد که شما بخواهید پرده و از روی او بردارید و بگید تفسیر کردیم. آزا اولا بر فرض تنزل تفسیر به رأی حرام است، نه هر تفسیری. این تفسیری که در مورد اخذ به ظاهر است، تفسیر طبق محاورات عرفیه است. شما همینقدر که آشنای به لغتی بودید، به معانی لغت، اخذ به همون معانی ظاهره از الفاظ میکنید، ولو این اخذ به ظاهر از تفسیر باشد، یک نوع تفسیر محسوب کنید. اما در این حال تفسیر به رأی نیست. تفسیر به رأی یعنی اینکه شخص خودش متفرد باشد در اون معنا. ولی اگر آیه باشد که ظاهری داشته باشد، هر آشنای به لغت عرب همون معنای ظاهر آیه را بفهمد، این دیگه تفسیر به رأی کرده است. این تفسیر کرده است به همون چیزی که در لس اهل محاوره واضح است، اخذ به ما و ظاهر عند اهل المحاوره. این تفسیر به رأی نیست، چون آخذ به این ظاهر متفرد به رأی نیست، چیزی است که همه همین رو میفهمند. تفسیر به رأی در حقیقت مصداقش اونجاست که دو احتمال باشد. اهل محاوره هم هیچ یک از احتمالین ترجیح نداد، انسان یک طرف را اخذ کند و شاهد و دلیلی هم بر اخذ اون جانب نداشته باشد، با استحسانات و ذوقیات و اینها وارد شده باشد و بخواد یکی از احتمالات را اخذ کند. این میشه تفسیر به رأی. پس بنابراین تفسیر به رأی که در روایات نهی از اون شده است، عبارت است از این که یکی از محتملات آیه‌ای که دارای احتمال، دو احتمال یا بیشتر از دو احتمال دارد را اخذ کند انسان، و دلیلی بر ترجیح اون احتمال بر سایر اونها دلیل معتبر هم نداشته باشد. مثل عمده اون چیزی که اهل خلاف در آیات مبارکات بهش عمل میکنند، که غالب موارد تفسیری که دارن تفسیر به رأی هست، با ذوقیات و برحال آراء خودشان و استحسانات که پای استحسانات رو نوعاً میارن در آیات، اینجور تفسیر، اون تفسیر تفسیری به رأی هست، نه مثل ما نفسیر. و لا یبعد، که این احتمال هم زیاد هست که شاهدم داریم در مورد تفسیر به رأی، روایاتی وارد شده است که مذمت کرده است که اونهایی که سراغ قرآن بروند بدون مراجعه به اخبار و بدون کلمات صادره از مخاطبین به قرآن، این رو جز تفسیر به رأی دانسته است که شخص مستقلن بدون توجه کردن به روایات وارده در رابطه با آیات بیاد چیکار کند آقا؟ تفسیر کند. این رو هم احتمال قوی داده میشد که جز تفسیر به رأی باشد. خب پس بنابراین مفاد این روایات ناحیه از به اسم تفسیر به رأی مفادش این است که شما مستقلن به آیات نمیتوانید عمل بکنید، بلکه باید به روایاتی که در ذیل اون آیات وارد شده است از ائمه معصومین علیهم السلام به اونها مراجعه کنید که شاید در کلمات معصومین علیهم السلام قیدی باشد، مخصصی باشد، قرینه‌ای برخلاف ظاهر باشد. بعد از اون باید چی کنید؟ کما اینکه ما به عمومات آیات یا مطلقات آیات بدون مراجعه به روایات که مخصص یا مقید درش باشد می توانیم به اون عام اخذ کنیم، ممکنه عام کتابی باشد. بحث شده دیگه که آیا تخصیص عمومات کتاب به روایت می شود تخصیص داد؟ بله، چون روایت هم حجیت دارد، آیه هم حجت است. تخصیص حجت به حجت شده است، یا تقیید اونها همینجور، یا قرینه برخلاف ظاهر در کلام معصوم صلی الله علیه و آله ما اخذ به اون قرینه میکنیم. پس بنابراین مفاد این روایات این است که شما به آیات مستقلن و بدون مراجعه به روایات نباید سراغ آیات بروید، و آیات را حتما باید با روایات توامان اینها را به اصطلاح ملاحظه کنید تا به اون چیزی که معنای صحیح هست برسید. پس جواب سوم اینه که اگر بر فرض ظواهر این باشد، این روایات ناحیه از تفسیر برعی نظر به این دارد که به آیه بدون توجه به روایت شما اخذ نکنید، حتما در مقام استدلال به آیات سراغ روایات واردهی در ذیل اون آیات هم بروید تا نتیجتا تفسیری که می شود تفسیر صحیحی باشد. پس خب این معنا که هیچ منافاتی هم با اون چی که ما در صدد اثباتش هستیم که ندارد. شما میخواهید بگید آقا حجیت این کجا دلالت دارد بر عدم حجیت؟ دلالت دارد بر این که این ظواهر اعتبارش برای شما به عنوان حجیت موقعی است که خلاف ظاهری نباشد. خلاف ظاهر ممکن است در آیه دیگری باشد، یا خلاف ظاهر در کلام معصوم سلام الله علیه باشد. دلیل بر خلاف ظاهر اگر بود اینجا که محل بحث ما نیست، چون ظاهری که دلیل به اقوا بر خلاف او داشته باشیم باید از اون ظاهر رفعیت کنیم. فعلاهذا نتیجه این می شود که ظواهر کتاب مثل ظواهر روایات حجیت دارد مطلقا، و اون چرا که ادعا کرده اند که نسبت به منقوط به باشد یا ظواهر کلن اصلا اگر ظهورم هست حجیت نداشته باشد، این حرفا هیچ کدومش قابل قبول نیست. هذا تمام الکلام راجع به حجیت ظواهر. بحث بعد که حجیت به سبب قول لغوی است که انشاءالله بعد. صلی الله علیه و آله.